بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان. جلد سوم. البیع. صفحه 11.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. نعم يبقى عليه امور منها انه موقوف على جواز الايجاب بلفظ ملکتو و الا لم يكن مرادفا له. خاطر مبارکتون باشه، چهار تا تعریف مرحوم شیخ انصاری تا به حال برای بی ذکر کرده، البته غیر از اون معنای لفظی بی که ابتداعاً از مصباح المنیر نقل کرد. تو این چهار تا به تعریف اول و دوم و سوم ایراداتی رو ایشون وارد دانست که به واسطه وجود اون ایرادات ایشون منتقل شد به تعریف چهارم. تعریف چهارم بی اینه: انشاء و تملیک عینن به مالن. خب ایشون فرمود اشکالاتی که سابقا ما بیان کردیم بر این تعریف وارد نیست، اما برخی خواستن اشکالات دیگری رو بر این تعریف وارد بگیرند و وارد بدانند که اون ایرادات رو و مناقشه ها رو ما باید یکی یکی ذکر کنیم و پاسخ بدیم. ایراد اول و اشکال اولی که به تعریف بی، به انشاء و تملیک عینن به مالن مطرح شده اینه که اگر شما گفتید بی انشاء تملیک است، معناش این است که ما ایجاب بی را بتوانیم با لفظ ملکتو بیاریمش. دوستان بزرگوار، کی میتونه بی انشاء تملیک باشه؟ وقتی که بی معناش معنای چی باشه؟ تملیک باشه. در واقع بی و تملیک معنای مترادفی داشته باشن تا بتونید شما بگید بی انشاء تملیکه. و حال اینکه در اینکه آیا میشود ایجاب بی را با لفظ ملک تو آورد یا نه، محل اختلافه، محل بحثه. پس ایراد اول این شد که ممکنه ما بگیم با ملک تو نمی شود ایجاب بی رو خون، و حال این که اگر تعریف شما از بی انشاء و تملیک عینن به مال باشه، باید ایجاب بی را بتوان با لفظ ملک تو خواند. این اشکال. مرحوم شیخ انصاری می فرماید حرفتون حرف درستیه، ما قبول داریم که لازمه تعریف بی به انشاء تملیک عینن به مال این است که با ملکتو هم بشه چکار کنیم؟ ایجاب بی رو بخونیم. این لازمه را دارد و ما اعتقاد داریم ایجاب بی را با ملکتو میشه خوند، اشکال نداره. و لذا طبق مبنای خود ما که ایجاب بی با لفظ ملکتو امکان پذیر است، هیچ اشکالی به تعریف وارد نیست. این دوستان اشکال اول و پاسخش. در واقع اشکال اول رو مرحوم شیخ انصاری میگه اصلا اشکال نیست، شما یه لازمه ای برای تعریف عرض کنم ذکر کردید که اون لازمه رو خود ما قبولش داریم و میپذیریمش. این دوستان ایراد اول و پاسخش. اشکال دومی که دوستان اینجا مطرح شده، خوب عرضم رو دقت کنید، اصل این اشکال رو ما قبلا بیان کردیم. دوستان بزرگوار، قبلا گفتیم بیع دین به مدیون رو فقها چی میدونن؟ جائز میدونن. من 100 کیلو گندم از شما میخوام، 100 کیلو گندم از شما طلب دارم به ذمه شماست، من اون 100 کیلو گندمی که به ذمه شماست و مال منه به شما میفروشم به 1 دینار. اینو ما گفتیم بهش میگن بیع دین به مدیون، و بیع دین به مدیون رو آقایون جائز میدونن یا جائز نمیدونن؟ جائز میدونن. حالا اشکال این آقا اینه، میگه اگر شما تعریف کردید بیع را به انشاء و تملیک عینن به مال، اگر اینجوری تعریفش کردیم، در بیع دین به مدیون لازمه این بیع که تملیک باشه این است که مالک و مملوکون علی بشه 1. مگه شما نمیگید بیع تملیکه؟ خب اگر من 100 کیلو گندمی که از شما طلب دارم به خود شما بخوام تملیک کنم، معناش این است که تا به حال شما بدهکار بودی من طلبکار، حالا که این 100 کیلو رو به شما تملیک کردم شما میشی بدهکار، خودت هم میشی بگو طلبکار، یعنی مالک و مملوکون علی میشه 1 نفر. و ما قبلا گفتیم مالک و مملوکون علی نمیتونه 1 نفر باشه. این اشکالی که ایشون اینجا ذکر میکنه، مرحوم شیخ انصاری میفرماد 1 جواب رو که ما قبلا دادیم، گفتیم آقا اصلا اتحاد مالک و مملوکون علی پیش نمیاد. چه اشکال داره 100 کیلو گندمی که من از شما طلب دارم به شما تملیک بکنم، بعدم اسقاط بشه مالک و مملوکون علی هم یکی نشه؟ چرا مالک و مملوکون علی یکی نمیشه؟ تا به حال شما بدهکار بودی من طلبکار، حالا دیگه نه بدهکاری داریم نه طلبکار، شما میشه مالک، 100 کیلو گندم به ذمتم میشه چی؟ میشه مملوک شما، بعدم از گردنت ساقط میشه. وقتی من به شما تملیک کردم دیگه نه عرض کنم خدمت شما بدهکاری داریم نه طلبکار، یه مالک داریم و یه مملوک. اینو قبلا گفتیم. ایشون میفرماد این حرف اینجا هم میاد، بعدم یه نظیر میاره، میگه میدونی این مثل چیه؟ مثل تهاتر میمونه. امروزه که دوستان تو بحث تحریم های اقتصادی یکی از کارهایی که میکنن برای دور زدن تحریم همین تهاتره. چه کار میکنن؟ میگن آقا ما این جنس رو فروختیم به فلان کشور، به خاطر تحریم اجازه نمیدن پول نفت ما رو بهمون منتقل کنن و بریزن به حسابمون. چه کار میکنیم؟ میریم از اون کشور جنس هایی که نیاز داریم چه کار میکنیم؟ خریداری میکنیم. میگم آقا بابت پول نفت 100 میلیون دلار ما از شما طلب داشتیم، بابت این جنس هایی هم که ازتون خریدیم 100 میلیون دلار بگید بهتون میشیم بدهکار، این 100 میلیون به اون 100 میلیون در سر به سر شد، به قول بعضی ها یر به یر شد. این میشه اسمش تهاتر. در واقع دوستان این 100 میلیون رو در مقابل اون 100 میلیون تملیک میکنیم، بعدم ساقط میشه. و لذایشون میفرماد این که یک کسی بگه عرض کنم این لازمش این است که مالک و مملوکون علی یکی بشه، بدهکار و طلبکار یکی بشه و این محاله، نه یه همچه لازمه این ندارد. این اشکال اول، در واقع رد اول به این اشکال نسبت به این اشکال. و اما رد دوم و جواب دوم، اینو خوب دقت کنید. ببینید دوستان، ایشون میفرماد شیخ انصاری میگه اشکال شما چی بود؟ اشکال شما این بود که چون بی تعریف شده به تملیک و تملیک مافزمه محاله و تعریف درست نیست. اون بابا اینو میگفت دیگه، میگفت بی رو شما تعریف کردید به تملیک، یعنی من طلبکار ذمه شما اون 100 کیلو گندمی که به ذمه شماست به خود شما تملیک میکنم، و تملیک مافزمه معنا نداره چون مالک و مملوک علی میشه یکی. ما میگیم خب حالا تملیک رو شما نپذیرفتی، میخوای بی رو به چی تعریف کنی؟ اگر بی رو بخوای به انتقال تعریف کنی باز هم این مشکل رو داره، یعنی انتقال مافزمه لازمش این است که وقتی من مافزمه شما رو به خود شما منتقل کردم بدهکار و طلبکار بشه یکی. اگر شما معنا کنید بی رو به مبادله، خب تو مبادله هم همین اشکال هست. در واقع شیخ انصاری میگه آقا این مشکلی که شما داری میگه مخصوص تملیک نیست، شما اگر بی رو به نقلم معنا کنی همین مشکل هست، به مبادله معنا کنی همین مشکل هست، هر جور معناش کنی مشکل هست. پس برو سراغ یه جوابی که جواب باشه، به درد همه جا بخوره. و اون جواب رو ما دادیم و گفتیم چه تملیک باشه، چه نقل باشه، چه مبادله باشه، بدهکار و طلبکار یکی نمیشه، فقط یه مالک داریم یه مملوک داریم. و لذا دوستان اگر شما بخواید بگی آقا بیع مدیون، بیع دین به مدیون جایزه، چاره ای نداری جز این که اینجوری جواب بدی، و الا باید بگی اصلا بیع امکان نداره، باید بگی بیع دین به مدیون اصلا امکان پذیر نیست، چون چه تملیک معنا کنی، چه نقل معنا کنی، چه مبادله معنا کنی، هر جور معناش کنی، این مشکلی که شما میگی وجود داره. اینم دوستان عرض کنم جواب دوم به این اشکال دوم. من جواب عرض کنم اشکال سوم رو هم عرض کنم، برم سراغ عبارت. اشکال سوم دوستان اینه، خیلی ساده و روان. قبلا ما عرض کردیم معاتات بیعه یا بیع نیست، اختلافه. یادتون باشه تو صفحات قبلی گفتیم معاتات نزد محقق کرکی بیعه، اما خیلی هم بیعه نمیدونن، اختلاف نظر. این آقا اشکالش اینه، میگه ما معتقدیم معاتات بیع بگید نیست، بلکه مشهور معتقدن، بلکه بعضیا ادعای اجماع کردن که معاتات بیع نیست، و این تعریف شما معاتات رو هم شامل میشه. انشاء و تملیک عین به مال، خب تو معاتات هم همینه دیگه، انشاء و تملیک عین به مال. انشاء دوستان همیشه لازم نیست انشاءه بگید لفظی باشه، آخه بعضی ها ممکنه بگن وقتی میگید انشاء یعنی صیغه داره، معاتات که صیغه نداره. نه، انشاء لازم نیست حتما لفظی باشه، انشاء غیر لفظی هم داریم، معاتات هم یه نوع انشاءه، اما انشاء لفظی نیست. لذا دوستان تو معاتات اگر تملیکی باشد، معاتات انشاء و تملیک عین به مال شامل معاتات هم میشه، با این که مشهور میگن بلکه ادعای اجماع شده که معاتات بی نیست، در واقع میخوام بگیم آقا تعریف شما مانع اغیار نیست، باید معاتات رو خارج کنه چون بی نیست، معنی که خارج نمی کنه. مرحوم شیخ انصاری میگه خب ما معاتات رو بی میدونیم، ما یه جوری تعریف کردیم، کمکم کنید که معاتات رو هم شامل بشه، معاتات تملیکی رو، چون ما معاتات رو بی میدونیم. و جالب اینجاست دوستان، آقایونی هم که گفتن معاتات بی نیست، نمیخوان بگن بی نیست، میخوان بگن صحیح نیست، یعنی اونهایی که نفی کردن معاتات رو، نفی بیعیتش رو نکردن، نفی چی کردن؟ نفی صحتش رو کردن، بحثش بعدن میاد سر جای خودش. اینم دوستان اشکال سوم و جوابش. نگاه کنید، نعم یبقا علیه امور، یعنی بر این تعریف چارم، علیه ضمیرش رو بزنید به این تعریف چارم، یعنی تعریف بی به انشاء و تملیک عینن به مال، باقی میمونه بر این تعریف اموری، منها انهو، یعنی این تعریف موقوفن علی جواز الایجاب به لفظ ملکتو. دوستان چرا میگه متوقفه بر جواز ایجاب به لفظ ملکتوه؟ چون ما بی رو به تملیک معنا کردیم، گفتیم انشاء و تملیک عینن به مال، پس معلوم میشه این دوتا باید مترادف باشن، وقتی مترادف شدن میشه ایجاب شو با ملکتو خون. و الا لم یکن مرادفن له، یعنی اگر، و الا یعنی چی؟ یعنی اگر جائز نباشد ایجاب به لفظ ملکتو، نمیتونه مرادف باشه تملیک با بی. خب این اشکال، این اشکال رو دوستان مرحوم شیخ میگه اصلا این اشکال نیست، ما این لازمه رو قبول داریم و معتقدیم با لفظ ملکتو میشه ایجاب بی رو خون. و یرد دهو انه الحق، رد میکند این اشکال رو، این که این جواز ایجاب به لفظ ملکتو حقه، ضمیر انه رو میذارید به جواز ایجاب، این جواز ایجاب به لفظ ملکتو حرف حقیست که ما قبولش داریم کما سیجه. اشکال دوم، و منها انهو، ضمیر انهو رو به چی میزنید آقا؟ این تعریف انهو، این تعریف لا یشمل بیع الدین علی من هو علی. دوستان من یعنی مدیون، هو یعنی دین، این تعریف شامل بیع دین بر من هو علی، یعنی بر مدیونی که دین علیه اوست نمی شود. چرا؟ چون اگر بخواد شامل این بشه لازمش این است که مالک و مملوک علیه بشه یکی، لان الانسان لا یملک مالا علی نفسه، یعنی یک کسی هم مالک بشه هم مملوک علیه، یعنی هم طلبکار باشه هم بدهکار. چون اگه شما بگید این بیعه، معناش اینه دیگه، تملیک کرده دیگه. من طلبکار وقتی اون ماف ذمه شما رو به شما تملیک کردم، معناش این است که تا حالا شما بدهکار بودی، من طلبکار، از الان به بعد شما هم بدهکاری هم طلبکار. خب این لازمش اینه. پس بیع دین به مدیون رو شامل نمیشه. ایشون دوتا اشکال میکنه و فیه، این دوتا اشکال در واقع دوتا جواب به این اشکال. و فیه اولا مع ما عرفت و ستعرف، این مع ما عرفت و ستعرف یعنی هم قبلا گفتیم هم بعدم خواهیم گفت. چی رو؟ من تعقل تملک ما علی نفسه. این ما علی نفسه یعنی ما فی الذمه، یعنی معقول است که انسان مالک بشود ما فی الذمه خودش رو. خب حالا که مالک شد بعد چی میشه؟ و رجوع هی الی سقوط هی ان، رجوع میکنه این تملک ما علی نفسه به چی رجوع میکنه؟ به ساقط شدن اون ذمه از این آقا، یعنی وقتی مالک شد از ذمه ساقط میشه. مثل تعاطر، نظیر و تملک ما هو مساو لما فی ذمته و سقوطه به تعاطر، نظیر مالک شدن اون چه که مساوی است با ما فی ذمه و سقوط اون ما فی ذمه به واسطه تعاطر. ببینید اون کشور 100 میلیون دلار به ما بدهکاره، به واسطه خریدن جنس او از ما 100 میلیون طلبکار شد. وقتی این 100 میلیون طلبکار شد، با اون 100 میلیون یر به یر میشه، سر به سر میشه، ساقط میشه، یعنی در واقع مالک میشه و بعدم ساقط میشه. اینو بهش میگن تهاتر. خب این دوستان اشکال اول و فیه، برگردید به عبارت بالا، این معما عرفت و بین دو خط تیره گذاشتیم دیگه، این شد اشکال اول به اون اشکال دوم، در واقع جواب اوله. جواب دوم اینه و فیه انه لو لم یعقل التملیک، اگر تملیک معقول نباشه که شما به ما اشکال کردید، لم یعقل البیع، اگه تملیک امکان پذیر نباشه اصلا بیع امکان پذیر نیست. میگیم چرا؟ میگه از لیس للبیع لغه و عرفا معنا غیر المبادله و النقد و تملیک و ما یساوی ها من الالفاظ. بالاخره بیع یا مبادله است یا نقل یا تملیک، شما یه جور میخواد تعریفش کنی دیگه، هر چی بگی از این امور همین اشکال شما بهش وارده. ها لیس للبیع معنا غیر مبادله و نقل و تملیک و امثال اینها از الفاظ، و لذا قال فخرالدین، جناب فخرالدین گفته ان معنا بعتو فی لغت العرب ملکت غیری، بعتو یعنی ملکت غیری، یعنی بیع رو به چی معنا کرده؟ به تملیک. فاذا لم یعقل ملکیت ما فی ذمه نفسهی، اگر ملکیت اون چه در ذمه خودش هست امکان پذیر نباشه، معقول نباشه، خب لم یعقل شیئا من ما یساوی، خب نقلش هم امکان پذیر نیست، مبادلش هم امکان پذیر نیست، فلا یعقل البیع، طبیعتا باید بگید کلا بیعش امکان پذیر نیست. پس معلوم میشه دوستان ما که بیع دین به مدیون رو جائز میدانیم، باید مشکل رو از یه طریق دیگه حل کنیم، و ما حلش کردیم قبلا. گفتیم حلش به چیه؟ حلش به این است که اصلا وقتی ما فی الذمه رو انسان مالک میشه، اینجور نیست که بدهکار و طلبکار یکی شده باشه، یه مالک داریم یه مملوک، مملوک تا حالا مال یکی دیگه بود، حالا شده مال من دیگه، بدهکار و طلبکاری ندارم، بعدم از گردنم ثابت میشه. اینم اشکال دوم. آخرین اشکال دیگه سوالاتونو جواب بدم، و منها انه یشمل التملیک بالمعاطات، این تعریفی که شما گفتید شامل تملیک به واسطه معاطات هم میشه، یعنی لازمش این است که بگید معاطات هم بیعه، و حالی که مع حکم المشهور بل دعوال اجماع علی انها لیست بیعه، یعنی طبق مبنای مشهور که معاتات رو بی نمیدونن به شیخ اشکال میکنه. ایشون جواب میده و فیه ما سیجی من کون المعاتات بیان. آخه ما معاتات رو بی میدونیم، قبولم نداریم مشهور معاتات رو بی نمیدانن. میدونه چرا؟ و ان مراد النافی نفی صحتهی. اونایی که نفی کردن گفتن معاتات بی نیست، نمیخوان بگن بی نیست، میخوان بگن صحیح نیست، بیع صحیح نیست، ولی اصل بی بودنش محل اختلاف نیست. چی میگید آقا شما؟ اون چه مساویه با این الفاظ دیگه، الفاظ مثل ملکیت، نقل، تملیک. بالا ما یساوی ها داشتیم، یعنی ما یساوی مبادله و نقل و تملیک هم سن. نه ببینید، تو ملکیت اشکال طرف چی بود؟ میگم اگر شما تعریف کنید به ملکیت، معناش این است که من طلبکار ماف ذمه آقای بدهکار رو به خودش تملیک کردم و این لازمه اینه بدهکار و طلبکار یکی بشه. میگم خب شما تملیک معنا نکنید، چی معنا میکنید؟ اگه نقل معنا کنید، باز من ماف ذمه آقا رو بهش منتقل کردم، خب بازم که به طلبکار و بدهکار یکی شد. اگه مبادله معنا کنید، باز من ماف ذمه رو به آقا مبادله کردم، باز میشه طلبکار و بدهکار یکی. یعنی این آقا مرحوم شیخ انصاری حرفش اینه که شما اگه تملیک معنا نکنی چی میخوای معنا کنی تا این اشکال بهش وارد نباشه؟ نقل معنا کنی این اشکال بهش وارده، مبادله معنا کنی این اشکال بهش وارده. پس شما بگو اصلا بیع دین به مدیون بگید جایز نیست، خود تو راحت کن. و موالی که ما نمیخوام بگیم بیع دین به مدیون جایز نیست، بیع دین به مدیون جایز است، تملیک هم که معنا کنیم جواب داره، جوابش هم عرض کرد. بریم سراغ اشکال چهارم. دوستان بزرگوار، اشکال چهارم اینه، یه لحظه حواس رو من بده، فرق بیع و شراء چیه؟ ببینید آقا، بیع رو تو فارسی چی معنا میکنیم؟ فروختن. شراء رو چی معنا میکنیم؟ خریدن. دلم میخواد یه دقیقه خوب دل بدی، یه دقیقه خوب حواستو جمع کن. ببینید آقا، من اینو میخوام به شما بفروشم، شما میخواد بخرید. وقتی میگن یه چیزی فروخته شد، یه چیزی خریده شد، اون چیزی که فروخته میشه خریده میشه چیه؟ مبیعه یا ثمنه؟ مبیعه. هر دو میره رو مبیع. یعنی این فروخته میشه، همینم خریده میشه. در واقع غرض اصلی از خرید و فروش بگید مبیعه نه ثمن. البته وقتی من مبیع رو میخوام به شما بفروشم، مفتکی که نمیخوام بدم که، وقتی فروختم چی میخوام ازت؟ عوضشو میخوام. شما هم وقتی میخوای مبیع رو بخری، مجانی نمیخوای بگیری، میخوای بگیری عوضشو بدی. پس در واقع آقا، این جمله منو دقت کنید، ثمن طفیلی مبیعه. یعنی غرض اصلی رفته رو چی؟ رو مبیع. حالا اینو دقت داشته باشید، حواستون باشه، این تو جواب خیلی به دردمون میخوره. این آقا میدونه چی میگه؟ میگه آقا اگر شما بی رو تعریف بکنی به انشاء و تملیک عینن به مال، این تعریف هم شامل بی میشه، هم شامل شراء میشه، هم شامل خریدن میشه. یعنی هم فروختن انشاء و تملیک عینن به مال است، هم خریدن انشاء و تملیک عینن به ماله. چرا؟ چون من وقتی میخوام بفروشم، خب مبیع رو به شما تملیک میکنم در مقابل یه مالی. شما هم که میخوای بخری همین کارو میکنی، انشاء میکنی تملیک ثمن را در مقابل بیع. چه بگید انشاء تملیک مبیع در مقابل ثمن، چه بگید انشاء تملیک ثمن در مقابل مبیع. این تعریف مانع اغیار نیست، شامل شراء هم میشه. و حالی که شما باید یه تعریفی بکنی که شامل شراء نشه. این اشکال جوابش چیه؟ مرحوم شیخ انصاری میگه بابا تملیک ثمن ضمنی است، حقیقی نیست. عذرخواهی میکنم تعبیر به حقیقی خوب نیست، اصلی فرعیه، ضمنیه یعنی فرعیه. در واقع دوستان چه خریدار چه فروشنده قرض اصلیشون رفته روی مبیع، یعنی حتی خریدارم بناش این نیست که تملیک ثمن بکنه در مقابل مبیع. پس کار بایع چیه؟ دقت کنید، وقتی قرض اصلی رفت روی مبیع، کار بایع میشه تملیک، کار خریدار میشه چی؟ میشه تملک. بایع میده جنس رو، میده. خریدار چه کار میکنه؟ جنس رو میگیره، تملک میکنه، به ملکیت خودش در میاره. البته نه تملیک بایع بلا عوضه، نه تملک خریدار بلا عوضه. پس کار خریدار تملیک نیست، کار خریدار چیه؟ تملکه. پس انشاء و تملیک عینن به مال شامل شراء نمیشه. متوجه شد چه عرض کردم؟ درسته آخرش آقای خریدارم ثمن رو تملیک میکنه، اما قرض اصلی از خریدن که تملیک ثمن نیست که. خریدن یعنی چی؟ یعنی تملک مبیع. فروختن هم یعنی تملیک مبیع، چون قرض اصلی هر دو رفته رو چی؟ روی این مبیع. ولذا نسبت به مبیع کار بای تملیک، کار خریدار دیگه تملیک نیست، کار خریدار تملکه. اینم نگاه کنید، و منها صدقه علی الشراء. دوستان این که میگه صدقه علی الشراء میخواد بگه تعریف شما مانع اغیار نیست، شراء رو هم شامل میشه، صدق میکند این تعریف شما بر شراء. فان المشتری به قبوله للبی، وقتی مشتری بی رو قبول کرد، دقت کنید، یملک ماله به عوض المبی. این ماله یعنی چی؟ مالهو یعنی سمن، باریکلا. در واقع تملیک میکنه سمن رو در مقابل مبی، به عوض المبی، نه در مقابل مبی. دقت کنید، مستشکل میگه بای مبیع رو تملیک میکنه در مقابل سمن، اما مشتری چی رو تملیک میکنه؟ او سمن رو تملیک میکنه در مقابل مبیع. پس هر جفت انشاء تملیکه. این حرف مستشکل. ایشون ببینه چجوری جواب میده. میگه وفیه ان تملیک فشراء، فیه یعنی فشراء، زمنیون، زمنیست یعنی طبعیه، فرعیه، اصلی نیست. و انما حقیقت الشراء التملک بالعوض. کنار تملک دوستان بنویسید قبول ملکیت. تملیک یعنی به ملکیت در آوردن، تملک یعنی قبول ملکیت. بایع مبیع را به ملک طرف مقابل در میاره، مشتری مبیع را قبول میکنه به عنوان ملکیت. این قبول ملکیت رو بهش میگن تملک. میگه حقیقت شرا تملک، البته در مقابل عوض، یعنی این رو به عنوان ملک خودش قبول میکنه، عوضش هم پرداخت میکنه. و لذا لا یجوز الشراء به لفظ ملکتو. میگه ما بعدن هم خواهیم گفت، دقت کنید، بیع رو میشه بگی ملکتو، یعنی ایجاب رو که بایع میخونه میتونه بگی ملکتو، اما مشتری نمیتونه به جای عرض کنم قبل تو بگه ملکتو، چون مشتری کارش تملیک نیست، کارش تملکه. تقدم علل ایجاب او تأخره. این تقدم علل ایجاب او تأخره، دقت کنین، یه وقت هست اول ایجاب خونده میشه، بایع ایجاب رو میخونه، بعد مشتری میخواد قبول کنه. خب اینجا که طبیعیه که نباید بگه ملکتو، باید بگه قبلتو، یا باید بگه اشتریتو. حتی اگر اول قبول رو بخواد مشتری انجام بده بعد ایجاب رو بایع بخونه، بازم به لفظ ملکتو ایشون میفهمد جائز نیست. این که میگه ولذا لا یجوز الشراء به لفظ ملکتو تقدم علی ایجاب او تأخرت، میخواد بگه حتی اگر بر ایجاب مقدمم باشه بازم به لفظ ملکتو جائز نیست. و بهی، یعنی با این جوابی که دادیم، یظهر اندفاع الایراد. یه لحظه حواست به من باشه، بالا تا حالا چند تا اشکال رو مطرح کردیم آقا؟ چهار. بالای این بهی بنویسید اشکال پنجم. یعنی کاش این بهی به بعد رو با یه منهایشون می آورد. اما میدونی با منها چرا نیاورده، جداش نکرده؟ چون جوابی که جناب شیخ انصاری به اشکال چهارم داده این همین جواب تو اشکال پنجم هم هست. حالا من اشکال پنجم اول برات بگم بعد این یه خط رو بخونم. ببینید اشکال پنجم اینه، بعضیا گفتن آقا تعریفتون مانع اغیار نیست. تو اشکال چهارم هم همین رو گفتیم، آقا گفتیم مانع اغیار نیست چون شراع رو شامل میشه. این پنجمی چی رو میخواد بگه؟ این پنجمی میخواد بگه تو اجارن تملیک، انشاء و تملیک عینن به مال هست. تو اجاره؟ چطور تو اجاره اینه؟ ببینید آقا اگر یه کسی خونه ای رو میخواد اجاره کنه در مقابل یک دینار، بگه آقا من دو روز اومدم تو قم میخوام یه جا بمونم، این اتاق رو اجاره میکنم یه دینار میدم، چه کار داره میکنه؟ داره تملیک میکنه، یک دینار خودش رو بگیر در مقابل منفعت. منفعتم مال دیگه، منفعتم مال. قبلا هم عرض کردیم حقوق رو ایشون گفت مال نیست، اما منفعت که ماله. من وقتی میرم یه اتاق اجاره کنم کنار عرض کنم حرم مطهر بی بی معصومه سلام الله علیها یه شب بخوابم به عنوان زائر، خب این اتاق رو که دارم اجاره میکنم پول دارم میدم، چه کار میکنم؟ انشاء میکنم تملیک این پول را در مقابل ثمن. خب اینم که همینه دیگه، پس تعریف شما شامل اجارم میشه. ایشون چی جواب میده؟ میگه الجواب تو اجاره دوستان غرض اصلی کسی که داره اجاره میکنه تملیک نیست، او غرض اصلیش چیه؟ تملکه. یعنی من که میرم اتاق اجاره کنم میرم که پول بدم؟ نمیرم که پول بدم، که میرم به غرض اصلی چی؟ گرفتن منفعت. اون منفعت رو میده منم میگیرم، البته میگیرم، خب با عوضشم بدم دیگه، ثمنشم میدم. غرض اصلی دوستان در اجاره چیه؟ تملک، نه تملیک. و لذا میگه با این جوابی که دادیم یظهر اندفاع الایراد، یعنی دفع کردن اون اشکال دیگر با همین جواب معلوم میشه. چطور؟ ایراد به چی؟ به انتقاضهی به مستأجر العین به عینن. یعنی بعضیا نقض وارد کردن به این تعریف. انتقاض تعریف دوستان اینجا مراد مانع اغیار نبودن تعریفه، گفتن تعریف شما مانع اغیار نیست. نقض کردن به چی؟ به مستأجر عین به عین، یعنی اجاره کردن یک عین، کنار عین بنویسید خانه، در مقابل عین یعنی در مقابل دینار. من خونه رو اجاره میکنم در مقابل یک دینار، البته خونه رو اجاره میکنم که از چیش استفاده کنم؟ از منفعتش دیگه. خونه رو اجاره میکنم در مقابل مستأجرم بنویسید، یعنی اجاره کردن، یعنی کسی که اجاره میکنه میشه مستأجر. حیث ان الاستئجار، اجاره کردن، یتضمن تملیک العین به مال. عین اول یعنی عین، یعنی چی تملیک العین به مال؟ این تملیک عین یعنی اون خونه که من میخوام از منفعتش استفاده کنم، اونو تملیک میکنه، البته منفعتش رو، در مقابل مال یعنی منفعت. در واقع من عذر میخوام اشتباه کردم آقا، این عین یعنی اون دینار و پولی که مستأجر داره میده، تملیک میکند مستأجر عین را یعنی اون دینار رو در مقابل یک مال که منفعت باشه، یعنی این پول رو تملیک میکنه در مقابل مال. خب این اشکالیه که اونا مطرح کرده، این حیث دوستان اشکال اونهاست. بعدم ایشون جواب میده، میگه جوابی که قبلا دادیم اینجا هم میاد، به خاطر که اینجا تملیک ضمنیه، حقیقی و اصلی در واقع نیست. تمام شد. چون هست چرا نداره؟ نه خیر بایه غرضش فروختن جنسشه. نه خیر اتفاقا دقت کنید، این میگه آقا من جنسمو میخوام رد کنم، تو پول داری پول بده، نداری یه چیز دیگه بده، من میخوام اینو رد کنم. چرا؟ ببین آقا شما میخوای خونه تو بفروشی، خونتو میخوای بفروشی، یه رخ یه کسی میاد میگه آقا من حالا فرض کن یه دو سالی هم دنبال مشتری میگردی تو این بازار بد مسکن، خونتو کسی نمیخره. شما با اینکه فروشنده خونه ای ها، وقتی یه مشتری میاد میگه من خونتو میخوام، میگه بسم الله بشین قرارداد بس، میگه پول ندارم ها، میگه خود چی داری؟ اگه ببینی یه چیزی داره که به دردت میخوره میفروشی. پس قرض اصلی شمای فروشندم رد کردن خونه است. البته چون میخوای مجانی ردش نکنی، در مقابلش عوض میخوای، اونم عوضی که به دردت بخوره. نمیخوای هر عوضی بگیری که از تو چاله بیفتی تو چاه، قبول دارم اینو، اما قرض اصلی بایم فروختن جنسش، البته فروختن با عوض دیگه، هیچی ندارم، هر چی بگم همینه. ببینید آقا مثال نزنید، یه جایی یه کسی مثلا پول لازم داره و به قرض پول داره این کارو میکنه، اما بایه اینجوری نیست، عموما بایه اینجوری نیست، بایه جنسو میخواد رد کنه، البته نمیخواد بی عوض رد کنه، نمیخواد مجانی بده، ما نمیگیم قرض نسبت به ثمن نداره، بایه میخواد جنسشو رد کنه، مشتری هم میخواد اون جنسو بگیره، گرچه کار بایه و مشتری هر دو بلا عوض نیست، یه عوضی هم میخوام که به دردشون بخوره. طبیعتاً مرحوم شیخ میخواد بگه این تملیکی که ما میگیم تملیک اصلی است، نه زمین. بله همین طوره، میگه مرادمون اینه دیگه، درسته، میگه مراد ما از تملیک تملیک اصلی. بذارید رد شیم آقا، تو مرحله بعد با سوال جواب میدم. دقت کنید دوستان، اشکال پنجم رو هم تمام کردیم، حالا میریم سراغ اشکال ششم. در واقع این اشکال ششم خودش دو تا اشکاله، اما کنار هم دیگه ایشون ذکرش کرده، من اصل اشکال رو براتون عرض بکنم. ببینید دوستان، ایشون میفرماید اشکال ششم ما اینه، باز تعریف شما مانع اغیار نیست، یعنی یه چیزایی رو که نباید داخل بشه تو تعریف داخل میکنه، میگیم چیا رو؟ ایشون میفهمد یک، صلح علل عین به مال. اگر من به جای اینکه این کتاب رو به شما بفروشم، این کتاب رو به شما بگید مصالحه کنم، یعنی با مصالحه یه چیزی رو به شما تملیک کنم در مقابل یک مالی، خب اینم انشاء و تملیک عینن به ماله. هبه معوضه هم همین جوره، گاهی هبه معوضه نیست، من کتاب رو به شما هبه میکنم، هیچ عوضی هم ازت نمیخوام، اما گاهی هبه به شرط عوضه، میگم آقا به شرطی من کتابم رو به شما هبه میکنم که شما هم اون عطر تو جیبتو به من هبه کنی، میشه هبه معوضه. تو هبه معوضه انشاء و تملیک عینم به مال اتفاق میفته. تعریف شما شامل صلح میشه، شامل هبه معوضه میشه، پس تعریف شما مانع اغیار نیست. ایشون اول میره سراغ مصالحه. دقت کنید دوستان، تو مصالحه جواب مرحوم شیخ اینه، در مصالحه غرض اصلی کسی که مصالحه میکنه تملیک نیست، غرض اصلی توافقه، غرض اصلی کنار اومدنه، غرض اصلی حل یک مشکله. میدونید معمولا دوستان مصالحه رو ما نمیبریم رو کاری که میشه بی انجام داد، یعنی من وقتی میتونم کتابم رو به شما بفروشم در مقابل 20 تومن، هیچ وقت از لفظ صالح تو استفاده نمی کنم، مریض که نیستم که به جای بی بگم صالح تو. کی میرم سراغ مصالحه؟ وقتی یه اختلافی پیش اومده، معمولا اینجوریه دیگه، من مثلا با شما یه مضاربه ای کردم، قرار بوده شما یه پولی از من بگیری، یه تجارتی انجام بدی، بعد سودشو با هم دیگه نصف کنیم. رفتی تجارت رو انجام دادی اومدی، دقت کنی چی عرض میکنم، تجارت رو انجام دادی اومدی، گفتی آقا حساب کتابام به هم ریخته، نمیدونم چقدر سود کرده، احتمال میدم مثلا این 1,100,000 تومان سود کرده باشه، احتمال میدم 70 تومان سود کرده باشه، میگم آقا من اون سهم خودم رو به شما تملیک میکنم در مقابل یه مالی، اینو بهش میگن چی؟ میگن مصالحه. چون نمیدونیم، میخوام با هم دیگه کنار بیاییم، در واقع غرض اصلی مصالحه تملیک نیست. غرض اصلی مصالحه چیه؟ کنار اومدن تسالمه. نگاه کنید، و منها انتقاض و تردهی. انتقاض و تردهی یعنی تردش نقض میشه، یعنی این تعریف توان ترد اغیار رو ندارد، یعنی مانع اغیار نیست. با چی؟ به صلح علل عین به مال و به هبت المعوضه. هم مصالحه هم هبه معوضه اون هم انشاء و تملیک عین به مال هست. و فیه اشکالش چیه؟ ان حقیقت الصلح، فعلا جواب صلح رو میده، هبه معوضه بمونه برای بعدن. ولو تعلق بالعین، ولو مصالحه دوستان به عین تعلق بگیره، حقیقت صلح لیس هو تملیک. حقیقت صلح تملیک نیست، علا وجه المقابل و المعاوضه. یعنی توی مصالحه بنای اولیه معاوضه و مقابله و تملیک نیست، بل معناه الاصلی بگید هو تسالم. این تسالم کنارش بنویسید، یعنی کنار آمدن، گذشت کردن، حل مشکل، میخوان یه جوری کنار بیان با هم. ولذا لا یتعدا بنفسه الی المال، کنار این عبارت بنویسید، یه عبارت سری میگم بنویسید، فلا یقال صالحت کدار، یعنی صالحت با دار بدون حرف جر نمیاد، نمیگید صالحت کدار. چی میگید؟ بل یقال صالحت که اندار، صالحت که اندار به کذا، مثلا به دینارن. یعنی وقتی مصالحه میخوای بکنی نمیبری رو خود عین، چون صحبت سر تملیک خود عین نیست، با ان میاری، یعنی میخوام بگذرم. ان به معنای مجاوزت دیگه، میخوای تسالم کنی، لذا با ان معمولا بیاد، با الا میاد. نعم هو متضمن للتملیک اذا تعلق بعین لا انه نفسه، دیگه توضیحش میمونه. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
قرار اصلی تملیک اینو باید نیو نه بردن چشوار دوستولم برای تملیک اینجا تملیک.